درس خارج طهارت جلسه 85 یک شنبه 13 اسفند 91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در طرقی بود که به واسطه اون طرق میتوان اثبات طهارت رو کرد عند الانتقال. رسیدیم به طریق ششم که عبارت بود از استصحابات ثلاثه. این استصحابات دیروز بحث شد و توضیح داده شد، منتها مطلبی که در این باب باید بهش توجه بشه اینه که در این موارد ما یک استصحاب تعلیقی هم داریم که نتیجه استصحاب تعلیقی نجاست اون دم هست. به این توضیح که اون دم وقتی که در بدن انسان یا اون حیوانی که دارای نفس سائل هست بوده، در اون حال یک حکمی به نحو قضیه شرطیه و تعلیقیه داشته و اون حکم این بود که اگر این خون از بدن خارج بشه و صفحه، نجس خواهد بود. بنابراین که خون داخل پاکه و وقتی از بدن خارج می شود و دم مسفوح می شود، اون وقت نجس خواهد بود. بنابراین اون موقعی که این دم در بدن انسان بوده یا حیوان بوده، بله اون موقع دم مسفوح نبوده و این نجاست رو قهرن نداشته. اما به نحو قضیه تعلیقیه و شرطیه همچه حکمی رو داشته در قبال اون خونهایی که همچه حکمی هم ندارن، مثل خونه مثلا سمک. اون اینجوری نیست که این صفحه نجسه، اما خون انسان، خون حیواناتی که نفس سائله دارن اینجوریه که این صفحه نجسه. این قضیه شرطیه وجود داشت. حالا این بق، این برهوز آمد این خون رو مکید، به این شکلم مکید که خون بیرون نیامد، جرحی نبود که اون خون بیرون اومده باشه و مسفوح شده باشه و نجس شده باشه. این خون رو مکید و داخل بدنش شد. حالا این خون رو ما اینجور استصحاب میکنیم، میگیم چی؟ میگیم این خون وقتی اونجا بود انصفه ها نجسه. الان این حکم رو داره یا نداره؟ حالا که جوف بدن بق و برغوز قرار گرفته، استصحاب میکنیم همون حکم تعلیقی را. نتیجه استصحاب حکم تعلیقی اینه که بنابراین اگر این بق کشته شد و خون از بدنش خارج شد، اون خون خب این نجس دیگه، چون این قضیه شرطیه رو داشت، این صفحه نجسه، الان شرط محقق شده، بنابراین نجسه برش مترتب خواهد شد.
هم باطن هم ظاهر اون قدر نجسونه.
بله اونجا رو ما نمیگیم. بله
اونجا خوشی هست.
بله اونجا رو نگفتیم. اونجا درست، اونجا هم استصحاب نجاسته، بقای نجاستش مثلا. نه درست، این استصحاب هیچ اشکالی درش نیست. خب این استصحاب وجود داره در این مانحنفی. اگر کسی مبناش جریان این استصحاب در شبهات، یعنی استصحاب و در موارد تعلیق قبول داره و همچنین استصحاب در شبهات حکمی‌گرا، قهرن در این موارد همچنین موضوعی همچنین استصحابی وجود داره. نه این صوفه کم استصحاب داریم میکنیم، دلیل رو میخوام بهش تمسط بکنیم، درست؟ چون وقتی میگه دم الانسان ان صوفه کم نجسه، موضوعش همین دم بخون بخونم که الان در اثر انتقال ماهیتش عوض نشده همونه. پس موضوع برای استصحاب باقیه، موضوع استصحاب باقی. حالا به نحوه تعلیق مونده دی. تعلیق مونده، الان هم که صفه تعلیق حاصل شد معلقان علی وقتی میکشن بقرا خب صفه کرد و بنابراین چیه؟ نه صف یعنی ریخته بشه، حالا ریخته شد بله، اگه موضوعیت بفهمیم خروج از انسان بله، اما اگه صفحه هم معناش خروج از انسان نیست، یه خروج صفحه یعنی ریخته بشه از اون جایی که هست بیاد بیرون، بله دیگه. آره بله اینجور فهمیدن از دلیل چهید صد اینطور استفاده کرده، از استظهار کرده از عدل. بله نیست نیست همین تو ببینید موضوع دلیل ممکنه دم الانسان باشه ولی موضوع استصحاب این دمه، یعنی آقا این دم اونجا این حکمش بود این خون، الان نمیدونیم همون خونه که باقیه حالا حکمش همینه یا نه، مثل الماء المتغیر احد اوصاف الثلاثه بالنجس منفعل نجس، دلیل رو نمیتونیم وقتی که زوال اوصاف شد تمسک بهش بکنیم ولی جای استصحاب باقیه، چرا؟ چون موضوع در نظر عرف خود ماه، وصف تغییر حامل نجاست نیست، اونی که حامل نجاست ماه، ما هم که باقیه الان بله؟ نه این دم را ببینید باید در مرحله حدوث و تطبیق حکم دلیل معتبره، باید ببینید چی آورده بود بود میگه دم الانسان دم و ماله و نفس سائله، اما اخذ شده به چه نحوه اخذ شده؟ اونجا که میگه الماء المتغیر نجسه، اون گفته ماء نجسه یا ماء متغیر نجسه، هر آبی که دلالت نمی کنه اون دلیل بر این که نجسه، ولی وقتی گفت الماء المتغیر نجسون درسته تغییر دخالت در نجاست داره، اما آیا این دخالتش حدوثن و بقاءنه یا فقط حدوثنه؟ شک داریم، موضوع استصحاب درست میشه. اینجا هم داره دم و ماله و نفس سائله اذا صفحت نجسه، درست؟ حالا این اذا ماله و نفس سائله آیا دخالت در حدوث فقط داره یا در بقا هم دخالت داره؟ شک داریم استصحاب میکنی. خب این تتمه ایست راجع به اونجا ولی مبناییه، بله در طهارت که اینطوریه داریم، اما اونجایی که استصحاب عدم نجاست میخواستیم بکنیم اونجا مسفوح شده بود دیگه، اون حالت رو نداره، اونجا مسفوح شده بود فرضمون بر این، این فقط میه فقط مال سومی میشه، این مطلبی است که تتمه مومزه است. خب اگر این راه ششم هم نشد و ما استصحابا را اشکال کردیم، بله نه گفتیم حاکمه، گفتیم استصحاب عدم نجاست حاکمه بر استصحاب مجهوله، بله گفتیم اینا رو همش دیروز اشاره کردیم، طهارت همون عدم نجاسته نه دوتا امر وجودی باشن، نجاسه یعنی طاهر، همین که شما بگید که عدم النجاسه این معناش اینه که پس طاهر نیست، طاهره یعنی نجاست نداره. بنابراین داریم صحبت، اونا مبانیه، این حرف ها بنابراینه، بنابراین مسلکه. اگه کسی بگه اینا امران وجودیان هستن، چه واقعیان چه اعتباریان، اشکال داره، اون باید حساب طهارت بکنه مثلا در اون فرض. خب اما به خدمت شما عرض که راه هفتم اینه که از همه ما سبق اگر راه بسته شد، نه ادله داله بر نجاست در این طرف، حالا اجتهادیان و فقاهتیان، ادله طهارت این طرف اجتهادیان و فقاهتیان، از دستمون از همه اینا که کوتاه شد، خب الان این شی که منتقل شده، این خونی که منتقل شده، این جسمی که منتقل شده و سابقا نجس بوده، حالا شک میکنیم پاکه یا نجسه، در این موارد قاعده طهارت جاری میشه. پس قاعده طهارت دیگه میشه آخرین گزینه که در این موارد بهش تمسک بکنیم. اون وقت اون مواردی که موضوع ما سبق به طور کلی از بین رفته، در این موارد خوب تمسک به قاعده طهارت لا بأس بدهیم، برای اینکه یه چیز کنده جدیدیه، اون دلیلای سابق هم نمیگیره اونجا که مسلمه. اما این فرض گفتیم خارج از محل کلامه. چرا گفتیم؟ جایی داریم بحث میکنیم که استحاله و انقلاب نباشه. اما اونجایی که نه، موضوع عوض نشده، آیا در اینجا میتونیم قاعده طهارت جاری بکنیم؟ قد یقال که طبق مسلک شهید صد و مسلک محقق تبریزی قدس سره ما نمیشه، چون این قبلا نجس بوده و این آیون قائلن به این که چیزی که قبلا نجس بوده مشمول این روایت نمیتونه باشه، چون روایت امرش مردد از بین قذر و قذوره، کلوشه این تاره تا تعلم انه و قذوره، یعنی حدث فیه نجاسه در یه وقته. خب این حدث فیه نجاسه، این شیء حدث فیه نجاسه یه وقته، پس نمیتونیم به قاعده طهارت هم تمسک بکنیم، مگر اینکه عرفاً این غیر او باشه. خب اگه عرفاً این غیر او شد به خاطر استحاله و انقلاب، که اصلا دیگه خارج میشه از بحث. اگه این همانه منتها دلیلا نمیگیره، یا به خاطر انصراف یا به خاطر از موضوع اون دلیل خارج شده، یا به خاطر تعارض ادله و تساقطشون، خب بنابراین تمسک نمیتونیم بکنیم. ولی معذالک خود قائل به این مقاله یعنی محقق تبریزی در این موارد گفته اگه تعارض کردن تساقط کردن ما به همین قاعده طهارت تمسک میکنیم، با این که طبق مبنای خودشون دیگه نباید بگیم اینجا به قاعده طهارت تمسک میکنیم. حالا ما توجیه نداریم، حالا طبق نظر شریف خودشون باید نتونن به قاعده طهارت تمسک بکنن، مگر اینکه اینجوری بشه که شاید توجیه کلامشون هم همین باشه، ولی با اطلاق کلامشون نمیسازه. و اون اینه که اون دلیلی که میگفت این نجسه انصراف از این حالت داشته باشه، اون دلیلی که قبلا میگفت این نجسه انصراف از این حالت داشته باشه، پس وقتی انتقال موجب بشود که اون امر نجس قبلی یا متنجس قبلی دیگه مشمول ادله سابق نباشد لاجل الانصراف مع بقاء الموضوع، اگر اینجوری گفتیم لاجل الانصراف شد مع بقاء الموضوع، اینجا ممکنه بگیم که قاعده طهارت اشکالی نداره، چون اونی که دلیل نمیگیره یعنی اونی که حکمش شارع و به نجاسته، از اول شارع به همچی چیزی حکم به نجاست نمی کنه، انصراف داره. بله؟
Thank you.
نه حالا دفاع از شهید صدر انسو شهید صدر اینجا رو مطرح نکرده. این اشکال عرضم راجع به آقای تبریزی. شهید صدر کلامش اینجا ما نداریم دیگه، در متأخراتشون متاسفانه چاپ نشده این مقدار، ولی مرحوم آقای تبریزی که میگن به قاعده طهارت مراجعه میکنیم، طبق مبنای خود ایشون محل اشکال فرمایش این فرمایش. مگر بیام اینجوری توجیه بکنیم، بگیم در این صورت که ایشون میگه دلیل سابق اینو نگرفته، پس حدث فیه نجازه این نشده. اون همون دلیل سابق میگوید مادامی که این حالت پیش نیامده نجس است. وقتی این حالت پیش آمد دلیل نمیگیره او را، وقتی دلیل او را نگرفت پس بنابراین اشکالی نیست. حالا نه جدید نباید باشه، جدید که باشه گفتیم از موضوع خارج. این مقدار توجیه مثلا بکنیم، البته این توجیه توجیه تمامی نیست. برای خاطر چی؟ به خاطر این که حدث فی النجاسه اگه دلیل همه جا اینجوریه که اگر اون دلیل سابق اطلاق داشته باشه که این مورد رو میگیره که قاضی طهارت احتیاج نداره، پس دلیل سابق لابد یه قصوری داره که اینجا رو نمیگیره، که سابقا نجس بوده به خاطر یه قصوری ما نهنفی رو نمیگیره که شما قاضی طهارت میفرماید جاری نمیشود. بنابراین با این توجیه هم نمیتونیم مسئله ایشون رو حل بکنیم. بنابراین راه چهارم برای کسانی خوبه که مسلکشون مثل محقق خوبیه و همه کسانی که قذر میخونن، اما کسانی که احتمال قذرم میدن اونها به قاضی طهارت هم نمیتونن تمسک بکنن. تبدل موضوع عرض کردم، اگه تبدل موضوع بشود دیگه از باب انتقال نیست. این شور هم همینطورن، اون دیگه مسئله استعاله است و مسئله انقلابه. خب بله بله، خب اونجا اصلا متحر نیست دیگه، که اونجا گفتیم از اونم از موضوع خارجه. اونجا که از خورتوب اون میره توی اون، گفتیم اونجا که خب طاهره رفته اونجا، اونجا هم طاهره. کجا؟ آره اینجا جا خوبیه، این حرف ایشون خیلی حرف خوبیه، این مورد رو میشه تصدیق کرد. اگر اون با آقای تبریزی اگه قائل باشه به این که خون داخل بدن انسان طاهره، این خرطومشو وارد کرده، خرطوم رفته توی دل بق، بعد از دل بق که اگر بق رو کشتیم از دلش اومد بیرون، حالا شک داریم این پاکه یه نجسه، همه ادله نبود، اینجا قاعده طهارت اشکال نداره جاری بکنیم چون مسبوق به نجاست هم نیست دیگه، این مورد رو میشه. مگر اینکه ایشون استصحاب تعلیق رو قبول داشته باشه، اگر استصحاب تعلیقی رو ایشون قبول داشته باشه، خب بله طبق استصحاب تعلیقی باید گفت این نجسه و استصحاب حاکمه بر قاعده طهارته. این مورد که در خرطومش رو وارد کرده باشه اینو میشه گفت، ولی ایشون نیازی به این نداره، چون بعدا خواهیم گفت که ایشون در مورد بق و اینها قائل است به این که علی ایالن روایت داریم و اینا پاکه و قاضی طهارت نوبتش نمیرسه. اما این یه مورد، بله این فرمایش شما در این یه مورد درسته. خب معیارها تمام شد. حالا بعد از اینکه این مقدمه مهدت و آماده شد، حالا وارد موارد بشیم. مجموعاً توی کلمات سه مورد ذکر شد، محظور نیست ولی در کلمات سه مورد ذکر کردن که با انتقال پاک میشه. مورد اول جایز که دم متنجس منتقل بشود به حیوانی که نفس سائله ندارد، کالبق و البرغوس و القمل و انبشباهه. این است که ماتن در متن قروه این مورد رو ذکر فرموده، انتقال و دم الانسان او غیر ایم مالو نفسون الى جوف مالا نفس له کالبق و القمل. مورد دوم که تو کلمات بعضن آمده این است که عضو مبان من الحی یا مبان من المیت یا عضو حیوان نجس العین این ترقیع بشه و پیوند زده بشه به یک حیوان طاهری، حالا انسان باشه یا غیر انسان باشه. این هم مورد دوم. مورد سوم که تو کلمات مطرح شده، مبان من الحی حیات، چه حیاتی داره؟ نه چند ساعت شرایطشو از زن نه نمیتونه بگیره ولی حیات نداره. بله دلیل داریم، دلیل قاطع داریم که عضو مبان من الحی نجسه، مادامی که مبانه نجسه. میتن چرا؟ روایات گفته میتن، فرموده میتن. درست عضو مبان من الحی این نجسه، این قطعیه. درست؟ بله در اون مبانهای خیلی ریز و کوچک مثل پوست لب و فلان محل کلامه، اما یه دست یه پا نمیدونم چی اینا که خلاصه عضو درشتن، اینا قطعا نجسه و همه فتوا میدن، روایات معتبر و مسلم داره. خب عضو مبان من الحی، حالا از خودش باشه، جایی رو برمیدارن به جایی پیوند میزنن، یا از دیگری باشه، یا از میت باشه، یا از حیوانی باشه. اون روز به کسی عکسی رو از اینترنت نشون من داد، گرفته بود اوورد نشون داد که کسی مثلا توی تصادف صورتش، دهانش و این قسمت ها از بین رفته، پوزه سگ رو پیوند زده بودن، قشنگ صورتش این قسمت پا دهانش و اینا پوزه سگ بود، حالا چشمش و اینا مال خودش، اما اون پوزه سگ. خب پیوند زدن از نجس العین. یا عضو کافری رو که نجس العینه پیوند بزنن به یک مسلمی و هاکذا. این مورد دومه که در کلمات بعضن مطرح شد. مورد سوم که اینو ماتن مطرح نکرده، در عروه این دومی ماتن مطرح نکرده، سوم مورد سومی که ماتن مطرح کرده این است که بول، بول نجس یا ماء متنجسی که جزء گیاه بشه یا جزء شجر و درخت بشود. پای درختی بول کردن، این بول وارد ساقه و برگ و اجزاء درخت میشه، اجزاء گیاه میشه. اینا هم فرمودن که ماتن فرموده که اینا هم به انتقال پاک میشه. بله الان مثال یا این که مانند این که گوسفند آب میاشامه که متنجسه، یا خمر میاشامه که نجسه، بعد این بول میکنه، این آب این خمر تبدیل به بول میشه، این بول فضولاته. بله حالا اینا بعدن میگیم، حالا اینا آقایون اینجور مثال دادن. خب گفتن اینا به انتقال پاک میشود. اینم مورد سومه. پس بنابراین مورد سوم اینه که اینا بشن از فضولات و اجزاء حیوان، درخت و امثال اینا. یه مورد چهارمی هم میشه مثال زد، یعنی گفت مورد چهارمی رو هم آورد. اونجا گفتن انتقال دم به ما لا نفس له سائله. اینجا عرض میکنیم انتقال دم به ما له نفس سائله، مثل این خون، کیسه خونی رو بعد از جراحی وصل میکنن به انسان. خب این خون نجسه چون خون مطفوعه دیگه، از یه انسانی خون گرفتن تو کیسه خونه، این الان خون مطفوعه و نجسه. این خون رو تزریق میکنن به یک انسان دیگری، این خون میره در مدار عروق او قرار میگیره و میشه جزء بدن او. وقتی شد جزء بدن او، خون داخل گفتیم پاکه دیگه، این خون بیرون که بود نجس بود، بعد ما زرق به این مسلم و داخل در مدار او قرار گرفت، در عروق او قرار گرفت، خون او شد، حالا خون باطنیشه دیگه، پاکه. اون خون اگر آمپول تزریق بش بکنن حالا و این سوزن آمپول که به او زده میشه در باطن به او ملاقات بکنه، این دیگه نجس نمیشه، چون اون خون باطن گفتیم پاکه، اگه خارج که میشه ملوث نباشه پاکه. بنابراین اثر پاک شدن این دم اینه که اگر ملاقات کنه با سوزن و امثال اینها دیگه اون منجس او نخواهد بود. البته این اثر در صورتی بار میشه که ما قائل باشیم به این که ملاقات در باطن فرقی با ملاقات در خارج نمیکنه. و الا اگر بگیم ملاقات در باطن منجس نیست، بنابراین اون اگر پاکم نجسم باشه اثری برش مترتب نیست. این اثر در صورتی مترتب میشه که ما بگیم دم باطن اگه نجس باشه ملاقاتم در باطن باشه منجسه. اون وقت قاعدش اینه که اگه گفتیم پاکه ملاقات در باطن اشکالی پیدا نمی کنه. بنابراین 4 مورد رو هم رفته داریم که ما باید از اینا این بحث بکنیم. بلا کدومو بله، این اولا اون عضو مبان بیرونه توجه کنید. دوستانی هن اونا این مبانی میخواد که اونا نمیخواد، ما میگیم که اینو داخل میکنن، باید بگیم خونه با داخل پاکه و ملاقات در با داخل هم چیه منجس قرار بدیم، اگر نجس باشه اون وقت این اثر رو پیدا میکنه. این بله بله، یعنی جلال نشه ها، جلال یه بار خورده همون شیر خوکی که خورده تبدیل شد به شیر خودش، معلوم پاکه. من تمام کلام دارم که این بل انتقال آقایون میگن انتقاله بعضی هاشون. بله اون که استحالت میگه، اون نطفه او بشه گوسفند دیگه، اون استحالت. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که پس 4 مورد ما داریم، این 4 مورد رو باید مورد بررسی قرار بدیم ببینیم چه خواهد شد. اما مورد اول که انتقال دم است به ما لا نفس له سائله، آیا در این مورد انتقال مطهر هست یا مطهر نیست؟ در این مورد از نظر اقوال چند قول داریم؟ یک قول همینه که بله مطلقا انتقال دم نجس یا متنجس به مالا نفس له سائله موجب طهارت میشه مطلقا، کمان که ماتن برشه و اکثر محشین همینو میفرمایم. قول دوم این است که نه، این مخصوص اون مالا نفس له سائله هاییست که دلیل داریم بر طهارت دمشون، اما مالا نفس له سائله هایی که دلیل بر طهارت دم نداریم اونجا نه. در حقیقت این تعلیقه و این تفصیل چون قبول نداره مطلقا دم مالا نفس له پاکه، میگه بعضی از مالا نفس لهوات خونشون پاکه ولی بعضی ها هم نجس، مثل بعضی از محشین عربه قائل به این جهت است. بنابراین اون مالا نفس لهوایی که پاک نیستن، خونشون پاک نیست، خب انتقال باید انتقال به جایی باشه که پاک خونه، بنابراین در اون موارد پاک نمیشه. اون مواردی که مسلم پاکه عبارت است از همین قمل، بق، برغوث، اینا مسلم پاکه، به اینا منتقل بشه بند، اما غیر اینا محل کلام و اشکال بعضی. این قول دوم. قول سوم قول مرحوم شهید صدر هست که ایشون میفرماید که این مالا نفس لهوها، اینا که نفس سائل ندارن، دو قسمه. بعضیشون اصلا خون ندارن، بدنشون دستگاه خونساز نداره، ولی اون نیاز به خون دارن، ولی خون نداره بدنشون، خونها را اینجا اونجا میمکن. بعضی هستن که خون دارن، ایشون بفرماید اونایی که خودشون خون دارن، انتقال به بدن اونا موجب طهارت نمیشه. اونایی که خون ندارند، اونا چرا؟ پس تفصیل میده ایشون بین ما لیس له دم و ما له دم. ایشون اینطور فرموده در تعلیقه منهاج الصالحین، فرموده متحریت الانتقال فی مثل انتقال دم الانسان الى حیوان کالسمک محل اشکال. نعم لا اشکال فی متحریت انتقاله الى مثل البق و نهره مما لیس له دم اصلی. اونا که دم اصلی ندارن خودشون، اون انتقال به اونا موجب طهارت. اما اونایی که خودشون دم دارن مثل ماهی، ماهی خودش دم داره، بدنش دستگاه دمساز داره، اینا محل اشکال. یا در الفتاوى الواضعهشون میفرماد الحیوانات التي لها دم به طبیعتها ولکن دماؤها طاهره، اینا اذا امتصت دما من انسان او من حیوان له دم نجس فلیس من المعلوم ان ذلک الدم الممتص به هذا الامتصاص طاهر. فاذا انتقل دم الانسان الى جسم سمکه مثلا فلا مؤكد لطهاره هذا الدم لان السمکه من زوات دما. ایشون هم اینطور. قائل دیگر به این قول محقق سیستانی دامت الله، ایشون در منهاج الصالحینش فرموده الانتقال و ذالک کانتقال دم الانسان الى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات کالبق والقمل والبرغوث. ایشون فرماد که الا جوف مالا دم لهو. آیا این که این تغییر رو کردن خواستن یه مثالی فقط داده باشن یا نه میخوان نظر دارن به همون حرف شهید سر که ایشون هم در جایی که دم داشته باشه خودش دم اصلی داشته باشه محل اشکال میدونه. خب پس بنابراین این هم یه تفصیلی، البته این تفصیل نادره، ما از غیر این دو بزرگوار این تفصیل رو سراغ نداریم. یه حرف ببخشید من این کلام رو بگم، یه حرفی هم ایشون در تعلیقه عروه دارن که اصلا ایشون میگه انتقال فقط در دم هست متحره، در غیر دم انتقال متحر نیست، ولی این فتوا رو به ملتزم نیستن بهش چون در پیوند ایشون گفته اشکال نداره. ما نفهمیدیم معنی این تعلیقه در عروه شون، بعدن عدول کردن از این، ایشون میگن انتقال فقط در باب دم متحره، جای دیگه متحر نیست. بله؟ انتقال دیگه با چیه؟ انتقال. خب این به خدمت شما عرض شد که این قول سوم در مسئله شد. بعد یک قول اینه که مطلقا در سمک اینطوره، دو سمک ببخشید در مالا نفزله. قول دوم اینه که نه، مالا نفزله های مختلف هم. که این در حقیقت نمیشه گفت تفسیر در مسئله تونا شاید باشه، برای اینکه او داره میگه اونا پاک نیست خونشون و ما انتقال به جایی که خونش پاکه داریم میگه از اینجا.
مثل چی؟ مثلا
بله
خونش پاک نیست،
مثلا فرض کنید حالا اگر ما بگیم بعوض مثلا یکی نمیدونم اسم حال فارسی چی یادم نیومد، یک حیواناتی هست خیلی بوی بد داره، ذاته تا تابستون هست این حیواناتی که
حشرات،
آره خیلی بوی بد داره. سن، آه سن، مثلا سن میگن خون داره، درست؟ خون سن معلومی پاک باشه. این هم به خدمت شما. پس بنابراین این قول سوم هم تفصیل است بین اونی که دم داره یا دم نداشته باشه. قول از دالی خلاف روایات و اهل بیت فرمایش شما. آیا قول از دالی باشه ما حرفی نداریم؟ این هم یک فتوایی است که شاذ و نادرون ولم یقل به احد من الفقها. خب این به خدمت شما حضرت که اقوال در مسئله و اما ادله ان شاء الله فردا واسه
چی؟ این کار دلار و کارده خیلی شنگ دلار